صفحه 1400. سقراط گرامی، من هیچگاه قوکان را دانشمند نشمرده ام، بلکه در مورد تن جانوران تنها پزشکان را دانشمند می‌خوانم و در مورد رستنی‌ها کشاورزان را، زیرا هنگامی که گیاه و درخت بیمار می‌شوند، کشاورز حالت بیماری را در آنها به حالت تندرستی برمی‌گرداند، یعنی کاری می‌کند که آنها به جای احساس مخرب احساس شفابخش پیدا کنند. همچنان که سخنوران دانشمند و نیکمنش به نیروی سخن کاری می‌کنند که در نظر جامعه‌ها به جای چیزهای مخرب و بد چیزهای خوب و نجات بخش درست جلوه کنند. تا هنگامی که چیزی به نظر جامعه خوب و زیبا می نماید و آن جامعه آن چیز را خوب و زیبا می شمارد، همان چیز برای آن جامعه خوب و زیباست. ولی دانشمندان کاری می کنند که در نظر همان جامعه به جای چیزهای بد، چیزهای نجات بخش، خوب و زیبا جلوه‌گر شوند. صوفیست هم چون می تواند شاگردان خود را بدانگونه تربیت کند، دانشمند است و از آن رو حق دارد برای درسی که می دهد مزد کلان بخواهد. بنابراین هر دو سخن درست است، بدین معنی که از یک سو گروهی از مردمان داناتر از دیگرانند و از سوی دیگر هیچ کس دارای پندار نادرست نیست، و تو خود نیز چه بخواهی و چه نخواهی مجبوری بپذیری که مقیاس هستی. مهمترین اصل نظریه من همین نکته است، و اگر قصد آن داری که خلاف نظریه مرا مبرهن سازی، باید با گفتاری متقابل بطلان این اصل را آشکار کنی، و اگر هم میل داشته باشی میتوانی این کار را از راه پرسش و پاسخ به انجام برسانی، و یقین بدان که اگر چنین کنی هیچ خردمندی بر تو خورده نخواهد گرفت. ولی به هر حال یک نکته را نباید از یاد ببری، و آن این است که حق نداری در پرسش تقلب کنی و مخاطب را بفریبی، و سزاوار نیست که کسی که همواره دم از فضیلت میزند در بحث نادرستی روا دارد. و نادرستی در بحث این است که میان مغالطه و بحث جدی فرق نگذاری، و روش هایی را که باید در هر یک از آن دو پیش گرفت از هم جدا نکنی. روش ارباب مغالطه این است که هر چه بیشتر به شوخی و ریشخند توسل می جویند و بدینسان مخاطب را در دام می اندازند، در حالی که مردمان حقیقت جو تنها هنگامی به استدلال حریف خورده می گیرند که او خود مرتکب خطایی شود یا همنشینان پیشینش او را به راه خطا سوق داده باشند. اگر این روش را در پیش گیری، مخاطب تو به خطای خیش پی خواهد برد و در خواهد یافت که گناه از خود اوست، نه از تو. از آن رو سر در پی تو خواهد نهاد و عشق تو را به دل خواهد گرفت و از خیشتن بیزار خواهد گردید و برای رهایی از خیش چنگ در دامن فلسفه خواهد زد، بدین امید که فلسفه دگرگونش کند و بیش از این همان نماند که هست. ولی اگر خلاف این روش را پیش گیری، نتیجه برخلاف خواهد شد و همنشینان تو دشمن فلسفه خواهند گردید. اگر به گفته من گوش فرادهی، از کینه‌ورزی و پرخاش دوری خواهی گزید و با مردمی و مهربانی عقاید ما را بررسی خواهی کرد و خواهی کوشید تا بدانی که مقصود ما چیست هنگامی که میگوییم همه چیز در سیلان و جنبش است و برای هر کس و هر جامعه هر چیز همان است که او میپندارد. پس از آن که در این باره تحقیق کافی نمودی، در خواهی یافت که شناسایی ادراک حسی است یا غیر از آن، و مانند مردم عامی پایبند کلمات و اصطلاحات نخواهی بود، زیرا این پایبندی سودی ندارد جز آنکه اندیشه آدمی را دچار ابهام و اغتشاش کند. تئودوروس گرامی، این سخن ناچیز را که در حد توانایی خیش در دفاع دوست تو گفتم بپذیر. یقین دارم که اگر او زنده بود بسی بهتر از این میتوانست به یاری نوشته های خود بشتابد. تئودوروس: سقراط، شوخی میکنی؟ به راستی جوانمردانه دفاع کردی. سقراط: ولی دوست من، شنیدی پروتاگوراس چگونه ما را سرزنش کرد که چرا درباره عقاید او با نوجوانان گفتگو می کنیم و اضطراب این جوان را به حساب او می گذاریم؟ مگر نشنیدی که رفتار ما را شوخی عامیانه ای خواند و از ما خواستار شد که نظریه او را درباره مقیاس همه چیز جدی بگیریم و درباره آن به درستی و با دقت تمام بحث کنیم؟ تئودوروس: البته همه را شنیدم. سقراط: و معتقدی که باید پند او را به کار بندیم؟ تئودوروس: البته. سقراط: ولی می‌بینی که اینجا جز من و تو همه نوجوانانند، پس اگر بخواهیم پند پروتاگوراس را به کار بندیم چاره نیست جز اینکه درباره نظریه او من و تو با یکدیگر بحث کنیم تا باز بر ما خورده نگیرد که سخنانش را به بازی گرفته و درباره آنها با کودکان به گفتگو پرداخته ایم. تئودوروس: چه میگویی؟ مگر تئتتوس به مراتب بهتر از بسی کسان که ریشه دراز دارند از عهده بحث بر نمی آید؟ سقراط: درست است، ولی به هر حال بهتر از تو نیست. از این گذشته گمان مکن که تنها من موظفم به دوست تو یاری کنم و تو در این باره هیچ تکلیفی نداری. پس لااقل با من همراهی کن تا ببینم در مسائل ریاضی تنها تو مقیاس هستی یا دیگران نیز حق دارند در دانشایی که تو در آنها صاحب نظری خود را مقیاس بدانند. تئودوروس: سقراط، به راستی آسان نیست که کسی رویاروی تو بنشیند و به تو حساب پس ندهد، و چنین می نماید که بر خطا بودم که پنداشتم تو مانند مردم لاکدمون مرا مجبور نخواهی کرد اوریان شوم. اگر راست خواهی تو به اسکیرون شبیه تری تا به مردم لاکدمون، زیرا لاکدمونیان به شخص دستور می دهند که یا اوریان شود یا برود، ولی تو روش آنتایوس را داری و همین که چشمت به کسی می افتد مجبورش می کنی که برهنه شود و با تو پنجه درف کند. سقراط: تئودوروس، با این تشبیه بیماری مرا نیک وصف کردی، ولی شاید نمی دانی که من از اسکیرون بسی سرسخت‌ترم، زیرا با هراکلس ها و تزئوس های سخنوری در افتاده و از آنان کتک ها خورده ام، و با این همه عشق اینگونه زورآزمایی ها در من به حدی است که نمی گذارد از پیشه خود دست بردارم. پس تو نیز از گفتگو با من دریغ مکن، زیرا این کار برای هر دوی ما سودمند است. تئودوروس: سقراط، بیش از این نمیتوانم در برابر تو ایستادگی بکنم، پس دست مرا بگیر و به هر جا میخواهی ببر. چون این مینماید که ناگزیرم سرنوشتی را که برای من آماده ساخته ای تحمل کنم و در مقابل تو از پای درآیم، ولی بدان که فقط در حدی که معین نمودی بحث خواهم کرد. سقراط: همان کافی است، ولی به هوش باش که بر سر سخنان کودکانه باز نگردیم تا دوباره سرزنشمان نکنند. تئودوروس، تا آنجا که از دستم براید خواهم کوشید. سقراط: اینک بگذار نخست مطلبی را که پیشتر بررسی کردیم از سر بگیریم و ببینیم آیا حق داشتیم به این سخن پروتاگوراس که میگوید پندار و عقیده هر کس برای خود او کافی است خورده بگیریم یا نه. پروتاگوراس خود تصدیق کرد که پاره اشخاص از دیگران بهتر و داناترند، پس باید دید آیا این تصدیق دلیل است بر اینکه ایراد ما به حق بود یا دلیل نیست. تئودوروس: موافقم، بررسی را آغاز کن. سقراط: اگر پروتاگوراس زنده و حاضر بود و آن نکته را خود تصدیق می کرد و ما به جای او سخن نمی گفتیم، لازم نبود بحث را از سر بگیریم، ولی چون خود او در اینجا نیست شاید بر ما اعتراض کنند که بی وکالت به جای او سخن گفته ایم. از این رو بهتر آن است که این مطلب را بار دیگر و با دقتی بیشتر بررسی کنیم، زیرا بسیار فرق می کند که راستی چنان باشد که ما می گوییم یا غیر از آن. تئودوروس: حق با توست. سقراط: پس بگذار از سخنهای دیگر چشم بپوشیم و جمله خود او را در نظر آوریم و ببینیم آیا جمله او آن تصدیق را تأیید می کند یا نه. تئودوروس: این مطلب را چگونه می خواهی بررسی کنی؟ سقراط: مگر نمی گوید عقیدهی که هر کس درباره یه چیزی دارد برای او حقیقت است؟ تئودوروس: آری چنین میگوید. سقراط: ای پروتاگوراس، اینک ما عقیده یک تن یا بهتر بگوییم عقیده همه آدمیان را بیان میکنیم و میگوییم که هر کس در پاره ای از امور خود را داناتر از دیگران میداند و در دیگر موارد دیگران را داناتر از خود میشمارد و از این رو هرگاه خطری روی بنماید، مثلا هنگام جنگ یا در زمان بیماری و یا در طوفان دریا، به کسانی پناه میبرد که در این امور دانا و صاحب نظرند و آنان را چون خدایان نجات بخش به دیده ی ستایش مینگرد، در حالی که فرقی با دیگران ندارند جز دانایی. همچنین میبینیم که بیشتر مردمان دنبال آموزگار و راهنما میگردند و کسانی هم هستند که معتقدند میتوانند به دیگران درس بدهند و ایشان را راهنمایی کنند. آیا این همه دلیل نیست بر اینکه آدمیان معتقدند که دانایی و نادانی وجود دارد؟ تئودوروس: جز این سخنی نمیتوان گفت. سقراط: و آیا به عقیده آدمیان دانایی بینش درست و نادانی پندار نادرست نیست؟ تئودوروس: بیگمان. سقراط: اکنون پروتاگوراس در این باره چه بگوییم؟ بگوییم که همه آدمیان همیشه پندار درست دارند یا پندار ایشان گاه درست است و گاه نادرست؟ از هر دو سخن این نتیجه به دست می آید که پندارهای آدمیان همیشه درست نیست، بلکه گاه درست است و گاه نادرست. تئودوروس: در این نکته نیک بیندیش و ببین آیا یکی از پیروان پروتاگوراس یا تو خود آماده اید ادعا کنید که هیچ کس نیست که دیگری را نادان بشمارد و عقاید او را نادرست بداند؟ تئودوروس: سقراط، چنان ادعایی پذیرفتنی نیست. سقراط: ولی این جمله که میگوید آدمی مقیاس همه چیز است، چنان ادعایی نیست؟ تئودوروس: چگونه؟ سقراط: هنگامی که تو درباره چیزی عقیده‌ای پیدا می‌کنی و به ما می‌گویی، بنابر آن جمله این عقیده باید برای تو عین حقیقت باشد. ولی آیا ما هم حق داریم درباره عقیده تو داوری کنیم؟ یا مجبوریم که آن را درست بدانیم؟ مگر هر بار که عقیده ای اظهار می کنی، مردمانی بیشمار که عقیده ای برخلاف عقیده تو دارند و عقیده تو را نادرست می دانند، با تو به مخالفت بر نمی خیزند؟ تو درست. سقراط، به خدا سوگند که به قول هومر سپاهی بیشمار به مخالفت برمیخیزند و مرا به زحمت میافکنند. سقراط، پس باید بگوییم که پندار و عقیده تو برای تو درست است و برای آن عده بیشمار نادرست؟ تو درست. بنابر آن جمله ناگزیریم چنین بگوییم. سقراط، درباره خود پروتاگوراس چه بگوییم؟ اگر نه او آدمی را مقیاس همه چیز می شمرد و نه دیگران بدین سخن معتقد بودند، چنان که به راستی هم معتقد نیستند، آنچه او حقیقت نام نهاده است برای هیچ کس حقیقت نبود. ولی اگر او خود بدین سخن معتقد باشد و دیگران نباشند، تصدیق می کنی که احتمال نادرستی آن هزاران بار بیشتر از احتمال درستی خواهد بود، زیرا کسانی که بدان معتقد نیستند هزاران بار بیشتر از کسانی هستند که بدان معتقدند. تو درست. راست میگویی، چون درستی و نادرستی آن بسته به این است که چند تن آن را بپذیرند و چند تن نپذیرند. سقراط، اگر نیک بیندیشی خواهی دید که پروتاگوراس با سخن خود درستی عقیده مخالفان را تصدیق می کند، چون مدعی است که تصور و عقیده همه کس حقیقت است. تو درست، راست می گویی. سقراط، و چون عقیده مخالفان خود را درست می شمارد، پس باطل بودن عقیده خود را تصدیق می کند. تو درست. درست است. سقراط، مخالفان پروتاگوراس معتقد نیستند که در اشتباهند. تو درست. راست است. سقراط، و پروتاگوراس چنان که از نوشته هایش برمی آید درستی عقیده مخالفان خود را تصدیق می کند. تو درست. راست است. سقراط، پس پروتاگوراس و همه مردمان دیگر بدین نتیجه می رسند، یا بهتر است بگوییم پروتاگوراس چون درستی عقیده مخالفان خود را تصدیق می کند، ناگزیر با آنان هم آواز می شود که نه سگ و نه آدمی تا هنگامی که چیزی را نیاموخته است مقیاس آن چیز نیست و عقیده تو غیر از این است؟ تو درست. نه، من نیز با تو هم داستانم. سقراط، و چون همه بدین نتیجه می رسند، پس آنچه پروتاگوراس حقیقت نام نهاده نه برای او حقیقت است و نه برای دیگران؟ تو درست. سقراط، به دوست من سخت تاخته ایم. سقراط، ولی معلوم نیست که از راه حقیقت دور افتاده باشیم. اگر پروتاگوراس که سال خورده تر و داناتر از ماست می توانست در این دم سر تا به گردن از زمین بدر آورد، مرا بدین جهت سرزنش می کرد که سخن سرسری می گویم و تو را بدان جهت که سخنان مرا تصدیق می کنی، و آنگاه دوباره در زمین فرو می رفت. با این همه من و تو چاره نداریم جز اینکه با یکدیگر گفتگو کنیم و هرچه به نظرمان درست می آید بگوییم. در این دم سخنی جز این می توانیم گفت که هر کسی ناگزیر است تصدیق کند که یکی داناتر از دیگری است و دیگری نادانتر. تو درست. حق با توست و ناگزیریم این مطلب را تصدیق کنیم. سقراط، همچنین ناچاریم سخنی را که اندکی پیشتر در مقام دفاع از پروتاگوراس گفتیم به قوت خود باقی بگذاریم. آن سخن این است که پاره چیزها برای هر کس چنانند که بر او نمودار می شوند. از قبیل گرما و سرما و خشکی و شیرینی و مانند آنها. ولی اگر پروتاگوراس تصدیق کند که در پاره ای از امور برخی کسان بهتر از دیگرانند، ناگزیر این نکته را نیز تصدیق خواهد کرد که در مورد بیماری و تندرستی هر زن یا کودکی نمیتواند با شناسایی حاصل از ادراک حسی به مداوای خود بپردازد، بلکه همین خود یکی از مواردی است که در آنها یک تن بهتر از دیگری است. تئودوروس: من نیز خود چنین میپندارم. سقراط: این سخن در امور سیاسی نیز صادق است، گرچه میگویند که در مورد خوب و بد و عدل و ظلم و دینداری و بیدینی هر عقیده‌ای که جامعه‌ای پیدا کند و با وضع قوانین به کرسی نشاند برای آن جامعه عین حقیقت است و در این امور نه شخصی داناتر از دیگری است و نه جامعه‌ای داناتر از جامعه دیگر، با این همه ناچارند تصدیق کنند که سیاستمداری بهتر از سیاستمدار دیگر می داند که کدام چیز به سود جامعه است و کدام به زیان آن، و عقیده جامعه از لحاظ انطباق با حقیقت با عقیده جامعه دیگر فرق دارد، و پروتاگوراس جرأت ندارد ادعا کند که آنچه جامعه‌ای برای خود سودمند می‌داند به راستی برای آن سودمند است. پروتاگوراس و پیروانش بر آنند که عدل و ظلم و دینداری و بیدینی وجود مستقل ندارند، بلکه هر پندار و عقیده‌ای که اعضای جامعه‌ای درباره آنها پیدا کنند تا هنگامی که از آن بر نگشته‌اند این حقیقت است، و حتی بسی کسان که پیرو پروتاگوراس نیستند این نظر را تصدیق می کنند. ولی تئودوروس، ما از بحثی به بحث دیگر می گراییم و از مطلبی کوچکتر به مطلبی بزرگتر کشانده می شویم. تئودوروس: سقراط، مگر وقت تنگ است و فرصت کافی نداریم؟ سقراط: حق با توست و برای بحث وقت کافی داریم. این سخن نکته ای را به یادم آورد که بارها به ذهنم خطور کرده و آن این است که کسانی که بیشتر اوقات خود را به بحث‌های علمی می گذرانند، اگر در دادگاهی لب به سخن بگشایند همه را به خنده می آورند. تئودوروس: مقصودت چیست؟ سقراط: چنین می نماید که کسانی که از جوانی وقت خود را در دادگاه ها یا جاهایی مانند آن می گذرانند، در مقام مقایسه با کسانی که به دانش و بحث های علمی دل بسته اند، چون بندگان در برابر آزاد مردانند. توضیح حاشیه: درباره وکلای دعاوی رجوع شود به کتب فایدروس 261، تئتتوس 201، قوانین 937. ادامه متن. تئودوروس: از چه لحاظ؟ سقراط: از این لحاظ که اینان چنان که گفتی همیشه وقت فراوان دارند و با فراغ خاطر هر مسئله‌ای را که می‌خواهند بررسی می‌کنند و از موضوعی به موضوع دیگر روی می‌آورند. همچنان که ما خود همکنون بحث سوم خود را آغاز کرده ایم و اگر در میان بحث مسئله تازه روی بنماید و آن را بیشتر از مسئله پیشین بپسندند، بدان می پردازند و اعتنا به درازی و کوتاهی سخن ندارند و یگان مقصودشان این است که به حقیقت نزدیک شوند. ولی افراد آن گروه دیگر همیشه دچار ضیق وقتند و ناگزیرند با شتاب سخن بگویند و تنگی وقت اجازه نمی دهد نکته هایی را که به نظرشان دلکش می نماید بررسی کنند، زیرا حریف در برابرشان ایستاده و مراقب است که نگذارد پای از دایره موضوع معین فراتر نهند. سخنانی که می گویند درباره بنده ایست همانند خود و روی سخن با خواجه‌ای دارند که رویارویشان نشسته است و زمام قدرت را به دست دارد و موضوع دعوی همواره مال یا جان است. گرچه اینان به همین سبب تیز هوش و حاضر جواب به بار می آیند و همیشه می دانند که چگونه چاپلوسی کنند و از چه راه دل خواجه خود را به دست آورند، ولی روحشان کوچک می ماند و کج به بار می آید و فشار بندگی که از سنین جوانی بر دوش روحشان سنگینی می کند آن را از نمو باز می دارد و نمی گذارد اندامی راست و کشیده بیابد و پیوسته مجبورشان می کند که راه کج بروند و کار کج بکنند و بدینسان از آغاز جوانی به دروغ و خدعه آلوده می گردند. و هنگامی که سنین جوانی را پشت سر می گذارند و پای در مرحله مردی می نهند، جای سالمی در روحشان نمی توان یافت، گرچه به دیده خود بسی دانا و نیرومند می نمایند. تئودوروس گرامی، حال آن گروه چنین است که شنیدی. اکنون میل داری حال کسانی را هم که از گروه ما هستند به شرح بازگویم، یا می خواهی از این مقوله بگذاریم و دنباله بحث خود را بگیریم تا آزادی من در گفتگو که اندکی پیش اشارهی بدان کردم از اندازه نگذرد؟ تئودوروس: نه سقراط، بگذار حال گروه دیگر را نیز به تفصیل بیان کنیم، زیرا خوب گفتی که ما که از این گروهیم بنده سخنان خود نیستیم، بلکه سخن بنده ماست و هرچه بخواهیم با آن میتوانیم کرد. ما نه در دادگاه رویاروی قاضی ایستاده ایم و نه چون شاعران در برابر انبوهی از تماشائیان که حق دارند ما را به کیفر برسانند و یا به ما دستور بدهند. سقراط: بسیار خوب، اگر می‌خواهی چنین می‌کنیم، ولی بهتران است که از سران این گروه سخن بگوییم، زیرا کسانی که به وجهی نادرست به فلسفه می‌پردازند در خور آن نیستند که ما را به خود مشغول سازند. سران آن گروه از جوانی نه راه میدان شهر را می‌آموزند و نه می‌دانند که دادگاه کجاست و انجمن شهر در کجا تشکیل می‌یابد و دیگر مقامات دولتی در کدام نقطه مکان دارند. قوانین و فرمان‌های دولت را خواه مدون باشند و خواه نه می‌بینند و نه می‌شنوند. حضور در انجمن‌های سیاسی و ادارات دولتی و مجالس مشورت یا بزم‌هایی که دختران نینواز در آنها هستند در خواب نیز به مخیله آنان نمی‌گذرد. از اینکه فلان کس از خاندانی بزرگ برخاسته یا لکه ننگی به دامان خانواده پدری یا مادری او هست یا نیست چنان بیخبرند که از شماره ریگ های کنار دریا، اما نه تنها از همه آن امور بیخبرند بلکه از این بیخبری هم آگاه نیستند، زیرا از آن امور نه برای آن برکنارند که از این راه اشتهاری به دست آورند، بلکه اگر نیک بنگرید تنشان در میان خلق است و روحشان به قول پیندار در عین بی‌اعتنایی به امور آدمیان در همه جا می‌گردد و زمین و آسمان را می‌پیماید و ستارگان را می‌سنجد و در همه جا حقیقت و ماهیت کل هستی را می‌جوید و التفاتی بدان چه در نزدیکی او می‌گذرد ندارد. تئودوروس: سقراط، مقصودت از این سخن چیست؟ سقراط: گمان می‌کنم شنیده باشی که تالس هنگامی که غرق تماشای ستارگان بود در چاه افتاد و دختری تراکی ریشخندش کرد و گفت: این مرد می‌خواهد بر اسرار آسمان واقف شود در حالی که از زیر پای خود بی‌خبر است.